محترم و دولت به این حوزه در سالهای اخیر به دلایلی که برای من هم روشن نیست یک نگاه انقباضی بوده. این نگاه انقباضی در خدماتی که همه دوست دارن در بالاترین سطح بین المللی خدمات رو داشته باشن و حقشون هست، حق مردم هست بر اساس قانون اساسی، و به دلیل وابستگی شدید به تخصص و فناوری‌های روز پرهزینه هست، نگاه انقباضی باعث افت و نابودی میشه. بنابراین نگاه باید به سلامت تغییر بکنه. حالا این تغییر نگاه به چه شکل هست؟ در قانون بودجه و در قوانین جاری مملکت این دیده میشه که در مجلس تبلور پیدا میکنه و تصویب میشه. وقتی قانون بودجه سهم سلامت رو از تولید ناخالص ملی مثلا 4.5% 4% در نظر میگیره، مجلس محترم باید محکم وایسه بگه نه این سهم باید مثلا 10% باشه. از جاهایی که کمتر ضروری هست باید دولت کم بکنه و به سلامت اضافه بکنه، چون سلامت مردم اولویته. اقتصاد مردم وقتی تأمین میشه که سالم باشن، وقتی سالم نباشن اقتصاد هم دچار مشکل خواهد شد. اینا نکاتی هستش که خواسته های جامعه پزشکی به عنوان قشر فرهیخته است از مجلس محترم.
درست. آقای دکتر، به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از خدمات درمانی در بخش دولتی استفاده میکنن؟ البته بدون اینکه با رئیس بیمارستان یا رئیس دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی بکنن.
من نمونه سراغ ندارم در این مورد که بدون هماهنگی اتفاق افتاده باشه. بالاخره نماینده مجلس به خاطر مسائل امنیتی حداقل لازم به هماهنگی‌های اولیه وجود داره و قطعا با توجه به جایگاهشون هر رئیس بیمارستانی، هر مسئول بیمارستانی سعی می‌کنه که خدمات ویژه‌ای بده که بعداً دچار چالشی نشه. ضمن اینکه اغلب دوستان می‌دونم که از بخش خصوصی استفاده می‌کنن و کمتر به بخش دولتی مراجعه میکنن برای خدمات. اگرم به بخش دولتی مراجعه میکنن معمولا خدمات وی آی پی میگیرن.
و پرسش آخر من از شما این هست، شما در سازمان نظام پزشکی هستید، یک سازمان صنفی، و با مشکلات صنفی جامعه پزشکی کاملا آشنایی دارید. من خودم افتخارم این هست که 33 ساله که عضو این سازمان هستم. به نظر شما مهمترین چالش هایی که جامعه پزشکی الان رو در روش هست و چنانچه کمیسیون بهداشت و درمان یا تصمیم گیران در مجلس شورای اسلامی بخوان اولین روز کاریشون را آغاز کنن، با کدام یک از مشکلات و مطالبات جامعه پزشکی باید پنجه در پنجه بشن؟
الان مهمترین چالشی که ما در جامعه پزشکی داریم چالش واقعی نبودن قیمت خدمات هست. 75% هزینه تمام شده خدمات هزینه زیرساخت و فقط 25% هزینه نیروی انسانی. اما اون نگاهی که در دولت و مجلس محترم هست این هستش که تعرفه خدمات سلامت به معنی افزایش دستمزد پزشکی. البته قطعا دستمزد پزشک واقعی نیست. ما در سالهای گذشته از سال 96 تا به الان، شاید از سال 94، سیاست انقباضی داشتیم برای دستمزدهای پزشکی. ما فقط 74% افزایش دستمزد داشتیم، در حالی که این افزایش در افزایش حقوق دستمزد کارگری بیش از 600% بوده و کارمندی بیش از 350%. و خب این عدم تعادل باعث میشه که احساس بی‌عدالتی شکل بگیره. خب کار پزشکی کار بسیار پرمسئولیت، تخصصی و بسیار پیچیده است و این موضوع خب باعث کاهش انگیزه همکارا میشه. بسیاری از پزشکان الان از گردونه ارائه خدمت پزشکی خارج شدن، برای امرار معاش چاره‌ای نداشتن جز اینکه وارد خدمات زیبایی بشن که جنبه درمانی نداره. بسیاری مهاجرت کردن به کشورهای همسایه، به کشورهای اروپایی. خب اینا هزینه بسیار زیادی به جامعه تحمیل میکنه. کمبود نیروی متخصص، نیروی متخصصی که سالها طول کشیده تا به تبحری برسه که در واقع زبان زد باشه، خب الان میره کشورهای دیگه خدمات میده. و اگر با این سیاستهای چند سال گذشته دولت پیش بره، مطمئنن ما در 5 سال آینده مجبور میشیم برای گرفتن خدمات درمانی پیشرفته حتما به خارج از کشور سفر بکنیم. خیلی از مردم هم توان پرداخت ندارن، دوباره هیئت امنای ارضی مجبور میشه که برای درمان بیماران هزینه بکنه.
خیلی خیلی ممنون هستیم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. سپاسگزاریم که در این گفتگو با ما شرکت کردید و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
برنامه منتخب مردم رو میشنوید، برنامه از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت، و موضوع این برنامه ویژگی های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی اطلاع بود عرض کردم، گفتم مجلس مجلس انقلابی است.
به نظرت داشتن کدوم یک از این معیارها برای یک نامزد مهمتره؟ یک، مؤمن، دو، انقلابی، سه، شجاع، چهار، دارای روحیه جهادی، پنج، کارآمد، شش، طرفدار عدالت.
بیشتر نماینده ها باید شجاع کارآمد باشن.
کارآمد بودنش و طرفدار عدالت بودنش مهمتر. تو فکر جوانان باشه، تو فکر مردم باشه، تو فکر هدفش رفتنش کمک به مردم باشه، نه اینکه به خاطر خودش بخواد یا خودش معرفی کنه.
گزینه 6 طرفدار عدالت.
باید مؤمن قوی باشه به این ایران، به این نظام.
مروری بر عملکرد یک ساله کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلسه و در حوزه سلامت، پزشکی و بهداشت کار تخصصی انجام میده. کمیسیون بهداشت و درمان در اجلاسیه سوم کارهای نظارتی زیادی انجام داده، مثل نظارت بر نحوه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع دارو و علل کمبودهای اخیر در کشور از نحوه اجرای طرح دارویار، تهیه گزارش نظارتی در خصوص عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج. همینطور 58 سفر نشست و استماع گزارش نظارتی و افتتاح خط تولید کار آمینوفنل، سفر به شهر قم برای بررسی دلایل مسئولیت دانش آموزان این شهرستان و حضور رئیس سازمان غذا و دارو برای ارائه گزارش آخرین وضعیت تولیدات داخلی و واردات دارو و برنامه‌ها و چالش‌های پیش رو و بررسی مشکلات تخصیص ارز به دارو از دیگر اقدامات نظارت این کمیسیون. کمیسیون بهداشت 20 جلسه با وزرا داشته که مهمترین اون موضوع بررسی استیضاح وزیر بهداشت و همچنین 215 فقره سوال نمایندگان از وزرا رو بررسی کرد. یه موردم تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسمای سازمان انتقال خون به بخش خصوصی داشته و بررسی عدم اجرای بندهای موضوع پرونده الکترونیک سلامت در قانون بودجه 1401 رو هم به قوه قضاییه ارجاع داده.
و اما گوشه از دستاوردهای حوزه نظام سلامت، دستاوردهایی که حاصل همکاری دو قوه مجریه و مقننه است. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت:
یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران چی است؟ قطعا ما نظام سلامت یکی از بزرگترین افتخارات در واقع جمهوری اسلامی ایران است که با ادغام نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و آموزش یک جهشی رو در حوزه سلامت داریم. ما بهتره که آمار بدیم، آمارهای جهانی بدیم که این رو ثابت بکنیم که اتفاق افتاده. ما در رابطه با شاخصهای بهداشتی در دنیا و در کشور، ما در ابتدای انقلاب امید به زندگیمون 56 سال بود، الان به 78 سال رسیدیم. کاهش مرگ و میر نوزادان 32 در هزار بود، الان به 8 در هزار رسیدیم. کاهش مرگ و میر مادران باردار 255 در 100 هزار تولد بود که الان به 25 رسیدیم. و کاهش مرگ و میر کودکان از 135 در هزار تولد به 14 در هزار رسیده.
عزت اسلامی و ملی در گروه حضور هوشمندانه آحاد ملت،
خب خب در ادامه این برنامه گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی، دندان پزشک، نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره نهم و دهم. از استدیوی شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر قربانی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه آقای دکتر حسینی، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر قربانی، بی نهایت سپاسگزار هستیم که در این گفتگو با ما شرکت می کنید. برنامه ما اختصاص داره به موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان منتخب مردم از شبکه رادیوی سلامت و موضوع این برنامه ویژگی های نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان هست و به نظر حضرت عالی افرادی که مایل هستند به عنوان کاندیدا در نمایندگی مجلس انتخاباتش وارد بشن، چنانچه بخوان وارد کمیسیون بهداشت بشن، چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟ من پرسشم رو به این گونه آغاز میکنم: آیا به نظر شما همه این افراد باید در حوزه بهداشت و درمان فعال باشن یا حوزه های دیگر رو هم میتونه در بر بگیره؟ و دیگر اینکه آیا این افراد چنانچه در حوزه درمان و بهداشت دارن کار میکنن باید در این بخش فعال باشند؟
خب خیلی متشکرم. با توجه به اینکه در شرف ورود انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی هستیم، این بحث میتونه برای خیلی از هم افکار عمومی و هم کسانی که این موضوع خودشون رو در معرض آرای مردم قرار میدن و میخوان برای یک دوره 4 کشور رو مدیریت بکنن و یا به تعبیری ریل گذاری او کنن برای مدیریت کشور با تصویر قوانین خوب، برحال بحث رو مد نظر قرار. ببینید، مجلس برحال کمیسیونهای متعددی داره، تقریبا در قالب 12-13 کمیسیون تخصصی و 2 کمیسیون فرعی. همه مطالب و مسائل مربوط به قانون گذاری که باید ریل گذاری بشه در کشور، حالا یاد توسط دولت محترم چی، بحثایی که از طرف نمایندگان مردم به عنوان طرح به مجلس ارائه میشه برای ریل گذاری بهتر امورات اجرایی کشور یا رفع مشکلات کشور، اول میره در کمیسیون‌های تخصصی و این کمیسیون‌های تخصصی هن که با توجه به نظرات وارده و پیشنهادات وارده، این پیشنهادات رو پخته پز میکنن، یعنی متناسب با شرایط زمان و مکان کشور و نیازهای جامعه. یکی از اون کمیسیون‌های تخصصی که در مجلس ظهور و بروز داره کمیسیون بهداشت و درمان. خوشبختانه تا به امروز بالای 90-95% کسانی که در کمیسیون بهداشت حضور پیدا کردن، شاید مثلا شما 10 دوره مجلس رو رصد بکنید، کسانی هستند که یا پزشکن یا یک تخصص به یا یک حرفه شناختی در حوزه بهداشت و درمان کشور دارن یا یه مدیریت بهداشت و درمانی داشت. اینه که ما تونستیم این کمیسیون رو به عنوان یک کمیسیون تخصصی و آدمایی که میشه گفت اشتباهیت دارن به مسائل بهداشت درمانی کشور، این کمیسیون تشکیل شد. آثار بسیار خوبی هم در حوزه بهداشت و درمان کشور از طریق کمیسیون بهداشت مصوبه صحنه علنی گرفته شد و باید از این تریبون شما ما استفاده بکنیم. ما گاهن با جامعه پزشکی صحبت میکنیم یا امروز شاید متولی بسیاری از همین کارا سازمان نظام پزشکیه یا نظام پرستاریه یا ویژه‌های مربوطه، برای خواستار تحولن امروز جامعه پزشکی ما، شاید مردم هم خواستار تحولن که گرفتن خدمت بهتر، درستر، صحیح‌تر، به موقع. و اگر ما چاره کار باید بندیشیم، اینه بدونید فقط از طریق مجلس و تصویب قوانین خوب، اونم در حال آوردن در صحنه علنی و مصوب کردن آن، تا بتونیم از این خلل و فرجایی که امروز در حوزه های بهداشت و درمان هست، چون اختصاصی سوال شما بهداشت و درمانه، من اینو عرض کردم که بتونیم خلل و فرجایی که امروز در حوزه بهداشت و درمان کشور هست در جامعه عمل بکشه.
خب آقای دکتر، توی این دوره‌ها ادوار مختلف این کمیسیون فعالیت زیادی داشته و ما فرض و اصل رو بر این میدونیم که کار خودش هم خوب انجام داده، اما الان که نگاه میکنیم میبینیم که گرفتاری‌های زیادی دامنگیر حوزه بهداشت و درمان شده، چه در بخش پزشکان چه در بحث نارضایتی بیماران، چه در بخش بیمارستانهایی که خودشون رو ورشکسته میدونن. همه اینها در کنار هم، در کنار خدماتی که خود دولت متولی ارائه اونها هست در حوزه بهداشتی، یه سری مشکلاتی رو پیش روی ما میگذاره. به نظر شما مشکل چه بوده؟ آیا کمیسیون خوب عمل نکرده؟ آیا قوانین آمدن وسط و خیلی هم خوب بوده، پویا بودن، اجرایی بودن، خوب اجرا نشدن؟ و یا اینکه نه، این موضوع یک موضوع کاملا دینامیک و فعال هست، پویاست و مشکلات روز به روز به یک شکل دیگه خودشون نشون میده؟ به هر حال اتفاقاتی که الان داره میفته بخشیش ریشه در گذشته داره و به نظر شما چه اتفاقی افتاده که الان ما تقریبا در همه بخش‌ها یه سری مشکلات داریم؟
خوشحالم آقای دکتر، خود از جامعه پزشکی هستید و سوالات شما مبتنی بر اینه که این اشرافیت شما به درگیر بودن با همین مشکلات جامعه پزشکی. ببینید، من ریشه همه این مسائل رو شما سه مؤلفه این که اشاره کردید، من در دو مؤلفه اول می‌بینم. یک، تصویب قانون جامع کامل و مانع. دو، اجرای قاطع. یعنی این اجرای قاطع برمیگرده به مجلس. شما ببینید مجلس دو تا وظیفه اساسی و مهم قانون اساسی بر دوشش گذاشته، یک، مصوبات قانونی قانون یا به هر حال تصویب قانون، دو، نظارت بر اجرای اونها. این دو تا وظیفه اصلی مجلسه. اگر این دو تا خوب انجام بشه و مطالبه گری که بحث سوم شما بود از قشر بیرون مجلس، اعاد جامعه و متخصصین و اهل فن باشد، قطعا هم قانون خوب، هم اجرای خوب و این مطالبه گری به شرطی که باشه. حالا برگردیم به گذشته. من به دو دور توفیق داشتم در مجلس، مجلس نهم و دهم، هر دو دور من رئیس اول کمیسیون بهداشت بودم و خدماتی که در اون دو دوره انجام شد، اجازه بدید من سه تا رو برای شما نام ببرم چون وقت شما زیاده، خیلی وقت عزیزان و شنوندگان عزیز شما رو نگیرید. یک، اون بحث واقعی شدن تعرفه ها بود قبل از سال 94. ببینید اون موقع چه اختلاف فاحشی بین تعرفه ها بود. یه تعرفه مثلا خصوصی برای جراحی پروستات با همون خدمت در بیمارستان های دولتی ولو با خدمت بهتر و هوتلینگ بهتر، ولی تفاوت معنادار به فاحش بود. این که پزشک ما رغبت نمی کرد در بخش دولتی بمونه، و شاید این لفظی که من دارم به کار میبرم خیلی تمایل ندارم، خیلی نامیمون و نامبارکه، متهم می کردن همکاران ما گرفتن زیرمیزی ها. چرا؟ چون خدمت تعرفش واقعی نبود. ما تمام تلاش ما در کمیسیون گذاشتیم و دولت و مجلس و قانی کردیم این خدمت باید واقعی بشه و جلوگیری از نمیدونم مهاجرت پزشکان ولو مهاجرت از بخش دولتی به بخش خصوصی باشه. حالا مهاجرت خارج از کشور جای خود داره. و این واقعی شدن تعرفه خدمت بزرگی هم به ارائه دهندگان خدمت که جامعه پزشکی باشن و هم به گیرندگان خدمت شد و بیمه رو مجاب کردیم بیاد وسط میدون. و مسئله دوم، اون 1% ارزش افزوده بود، چه خدمت شایانی به جامعه کرد که حدود 13 میلیون نفر برای تو این جامعه بیمه شدن و بیمه اومد پای میدون و بار مسئولیت نیست. همه جای دنیا که دولت مبصرف سرانه بیمه رو بپردازه، بیمه بیاد این بار سنگین هزینه رو از دوش آهاد مردم برداره و بتونه ایرای خدمت بگیره مردم.
آقای دکتر، این هم باید مد نظر داشته باشیم. تعرفه ها در اون زمان واقعی شد ولی چند سال اصلا تغییر نکرد. این یه نکته. نکته بعد که میفرمایید خب خوبه که این مالیات ارزش افزوده و قسمتش در واقع منحرف شد به بخش درمان، ولی نکته که وجود داره اینه که الان آیا ما اونایی که دفترچه بیمه بهشون دادیم بعدش هم بهشون گفتیم حتما باید برید تو بخش دولتی، آیا واقعا از خدماتی که اونجا ارائه میشه منفعت میبرن؟ یعنی ما الان این که خدمت حضرت عالی عرض میکنم، این تصمیم ممکن در اون دوره تصمیم خیلی بجا شایسته و خوبی بوده، ولی بعدن در گذر زمان به دلیل اومدن مشکلات دیگه باید دوباره تجدید نظرهای روش میشده و نشده. و
این آقای دکتر، من اینجا با شما موافقم اصلا. شما ببینید، شما الان در طول 4 سال تورمی که دولت داره اعلام میکنه 49%، بانک مرکزی اعلام کرد 43.5% تورم ما داریم.
بله.
حالا شما بنا رو بذارید همین 43.5%
شما این 43.5% رو باید بیاری رو سرانه حوزه سلامت.
درست.
و این باعث بشه همین 43.5% در تعرفه تاثیرگذار باشه تا این دلگرمی رو ما القا بکنیم به جامعه پزشکی. نتونستیم این 4 سالیه رو، این واقعی رو، این بحث تورم رو در حوزه بهداشت و درمان ببینید. اینجا من 100% با شما موافقم. همین 4 سالیه ببینید چه ظلم فاحشی به جامعه پزشکی شد. بنده رو شفافیت دارم عرض میکنم، سال 96 یه بحثی شده و جامعه پزشکی رو متهم میکردن به عدم پرداخت مالیات و با یک شرایط خیلی نمیدونم نامناسب به جامعه پزشکی ما برخورد میکردن و متاسفانه این روز هم بر همون تبل میکوبن. من باور دارم وقتی جامعه پزشکی ما جزء خواص و نخبگان جامعه هست، بیش از هر قشر دیگری آمادگی دارن این مالیات واقعی رو بپردازن.
ایش کاش که اعلام میکردن که جامعه پزشکی چقدر مالیات داده. من حالا به صنوف دیگه کاری ندارم چون بعدا ممکن اینا خیلی ناراحت بشن، ولی همونی هم که جامعه پزشکی اعلام میکردن. ولی واقعا برای ما جای سواله. ما برای دادن مالیات که میریم 4-5 دفعه میریم، کسورات اعلام نشده، باید ما اینجا بریم اونجا بریم، مشکلات داخل سازمان مالیاتی رو حل بکنیم، چون این بخش سازمان مالیاتی به اون بخش سازمان مالیاتی پاسخگو نیست. کاغذ رو باید دست بگیریم ببریم از این اداره به اون اداره. هنوز نمیدونیم چرا اگه 100 هزار تومان تو بخش دولتی کار میکنیم، چرا 30% یعنی 30 هزار تومانش رو بعد از یک سال به ما پرداخت میکنن. این هنوز برای ما واقعا جای اما و اگر هست. و اینکه چرا همه صنوف باید برن بالا، جامعه پزشکی باید برعکس به طرف پایین بیاد. و من خوشحالم که جناب عالی که به هر حال در کمیسیون بهداشت و درمان بودید این موضوع رو میدونید، احتمالاً دیگران هم میدونن و من امیدوار هستم که گوش شنوایی پیدا کنن، به خاطر اینکه اگر این اتفاق نیفته خساراتش برای مردم که به هر حال مجلس باید برای مردم تصمیم بگیره و قانون گذاری بکنه به مراتب بیشتر خواهد.
دقیقاً درست آقای دکتر. شما که هیچ سنفی رو غیر از ارزش افزوده تو جامعه نمیتونید ببینید که بیان پیشا پیش مالیات بپردازن. الان تو همین قانون بودجه 1403 اعلام کردن بیمارستانها دولتی و خصوصی باید 10% درآمد پزشکان جامعه ما رو بلوکو بکنن برای مالیات.
بله این که از قبلن بوده دیگه. پس خب که همه درآمد یک پزشک مشمول مالیات نمیشه. حدود 55% تو بعضی از رشته‌ها، در مطب هم که حدود 30% ولی از همه این الان دارن علل رأس و علل حساب 10% رو کسر میکنن و گزارش رسیدگی هم معمولا داده نمیشه.
بله این خودش میدونی که دکتر این تو بی‌اعتمادی به جامعه پزشکی. حالا شاید عرف مناظره و مصاحبه در تلویزیون اینه که صدا و سیما یه طرف و مصاحبه شنونده یه طرف دیگه، ولی ما چون تو جامعه پزشکی و رادیو شما رادیو سلامت باید منافع هم گیرندگان خدمت
بله
هم گیرندگان خدمت رو ناز بکنی. این بحثایی که الان ما داریم درست هم نظریم، ولی واقعیتای روز جامعه است. و امیدواریم حالا برای مجلس 12 تعدادی از جامعه پزشکی ما دلسوزان ما به هر حال اشرافیت دارن به مشکلات و موضوعات و نیازهای جامعه بتونن وارد مجلس بشن. به هر حال بعضی از چهره‌ها رو ما داریم مثلا بزرگان مثل آقای دکتر پزشکیان، ولی بر اساس زرگون مثلا قدیمی یه دست صدا نداره. باید بسیاری عزیزان احساس مسئولیت بکنن به جامعه پزشکی ما هم برای اینکه بتونن این نارسایی‌ها و ناملایمات سنفی ما رو، اون چیزی که به نفع مردم هست، برطرف بکنن. انشاءالله ما بتونیم کمیسیون بهداشت درمان مجلس دوازدهم پویاتر، اکتیوتر و با عالمان این رشته ما انشاءالله شاهد باشیم و این ضعف‌ها رو روز روز کمتر کنیم.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر قربانی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره نهم و دهم، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز. زمین خرم عاشقان با
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست.
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
شنوندگان گرامی و ارجمند، اینجا رادیو سلامت. تا لحظات دیگر خبرها تقدیم شما خواهد شد و همچنان در کنار ما انشالله خواهید بود تا ساعت 14:00 بعد از ظهر با اولین مجموع برنامه‌های پخش رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.